أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفصیل مطلب در بیان تخصص به السنه مختلف عرض شد و نتیجه بحثی که تا حالا میخوایم بگیریم، چون بعد دیگه به چند تا ذیل میپردازیم، عبارت از این است که ما قائل هستیم که سیره عقلائیه نسبت به عمل علاوه وفق الحالت سابقه مستقره. این سیره هست و سیره بسیار قویی هست و ادله رادعی که در اینجا عنوان فرمودند و مرحوم آخوند عنوان فرمودند و دیگر اعازم هم مبتلا به اشکالات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است، هم اشکالات سلاسه مرحوم آخوند اشکالات واردی است و هم اشکال عمده از نظر ما و بیان عمده از نظر ما این فرمایش اعلام سلاسه است که در اینجا مورد کل سیر عقلائیه تخصصاً از موضوع آیات ناهیه خارج است، نه فقط خصوص سیره جاریه در باب استصحاب. این نظر ماست، عرضم به حضورتون که بنابراین سیره از ادله استصحابه و البته این اختیارم آثاری داره که حالا بعد عرض میکنیم. اینجا یک مطلب هست و اون این که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، اگر آقایون خاطرشون باشه، در کلام خودشون بیانی داشتن که سیره عقلائیه علل عمل علاوه وفق الحالت سابقه در موارد شک در رافع اصلا جای حرف نداره، قوی است. حتی به نظر مبارک ایشون اقوا از سیره جاریه علل عمل بالخبر الواحد، لکن سیره عقلا در موارد عمل علاوه وفق الحالت سابقه عند شک فی المقتضی، این خلاصه در اصل سیره و استقرار سیره ایشون گیر دارند و نظر مبارک ایشون هم این بود که در اینجا عقلا در چنین مواقعی زمانی عمل میکنن علاوه وفق الحالت سابقه که مقتضی رو احراز کرده باشن. احراز به این معنا که مقتضی مسلم احراز شده اصلش، چون یقین بهش داریم. اقتضاء بقا را در مقتضی احراز کرده باشند. اگر اینجور باشه که اقتضاء بقا رو احراز کرده باشند، دیگه موضوعی برای استصحاب پیش عقلا باقی نمیمانه، چون عقلا میان هر کجا که این مقتضی اقتضاء بقا داره بر طبقش عمل میکنن، این استصحاب نیست. هر کجا که این اقتضا برای بقا از نظر اونها نداره بهش عمل نمی کنند. و بعدشون زدن به مسئله قاعده مقتضی و مانع که دیگه ما تکرار نمی کنیم. این اشکال هست در اینجا. یمکن ان یقال که ما در موارد شک در مقتضی سیره عقلائیه، خب بر این هست، اولا اصل مقتضی که باید احراز بشه، مفروض مسئله هم همینه، یعنی ما باید یقین سابقی داشته باشیم، یقین سابق مقتضیه. منتها یک نکته اینجا هست و اون این است که اگر مقتضی اصلا قابلیت بقا نداشته باشه، هیچ قابلیتی برای بقا نداشته باشه، شکی نیست، هم عقلا هم غیر عقلا استصحاب جاری نمی کنن. چرا؟ برای اینکه یقین سابق اقتضاء بقا نداره از نظر اونها، بنابراین شکی پیدا نمی کنن. شکی نیست در اینجا، موضوع استصحاب منتفیه. پس جایی که ما داریم اون نقطه اساسی که این سیره رو در موارد شک در مقتضی داریم بحث می کنیم، جاییست که عقلا احراز دارن بقائش رو، درست، اما میزان بقاء رو نمیدانن که این بقاء چه مقداره. اون نقطه اصلی استصحاب در شک در مقتضی اینجاست. ما مقتضی داریم، احرازم کردیم مقتضی و فرض اینه یقین سابق داریم و مسلماً این مقتضی اقتضاء بقا داره، ولذا شک پیدا میکنیم. اگر مقتضی اقتضاء بقا نداشت که اصلا شک نداشتیم، خب منتفی مقتضی، تمام شده رفته. من دیروز یقین داشتم به این طهارت حاصله مثلا، الانم تمام شده رفته. این اقتضاء عرفی طهارت چقدر داره به قول معروف؟ در اینجا جای استصحاب نیست. جای استصحاب در شک در مقتضی جایی است که ما میدانی مقتضی هست، محقق یقین سابق، و این مقتضی هم اقتضاء بقا داره. اونی که باعث شک شده این است که آیا این اقتضاء بقا در حدی هست که تا الان که زمان شک فل حالت ثانیه فل آن ثانی تا اینجا برسانه یا نمیتوانه برسانه؟ توجه فرمایید، اقتضاء مقتضی چه مقداره؟ شک در اینجاست، آیا این مقتضی قابلیت داره و اقتضاء داره که تا زمان ما اثرش رو برسانه فل آن ثانی و آن شک یا ده؟ ولذا در آن شک، در حالت ثانیه، در وقت دوم، در استصحاب، شک ما اینجا این است بعد از آنی که اصل مقتضی احراز شده، فل جمله بقایش احراز شده، شک این است که آیا بقاء مقتضی و اقتضاء مقتضی به مقداری بوده که مقتضی رو تا الان بکشانه، یا این مقدار اقتضا به این مقدار نبوده؟ اینجا جای شک. درست شد؟ و سیره رو که ما میخواییم بحث بکنیم، این سیره رو اینجا باید بسنجیم، یعنی عقلا در مواردی که مقتضی دارند، مقتضی هست، یقین سابقه، فرض مسئله اینه، و میدانند که این مقتضی قابلیت بقا داره، میدانند. ما مثال بخوایم بزنیم، مثل طهارت، وضو، مثل غسل، این قابلیت بقا داره از حیث آثار، منتها اونجا حالت خاصه. حالت انسان یک وضو رو چقدر نگه میداره، یک غسل رو چقدر نگه میداره، اون به مقتضای حالات دیگه تفاوت میکنه، بقا داره. اما الان من بحثم اینه، صحبت رافعم نیست. حالا در طهارت و وضو که میگیم مسئله رافعم پیش میاد دیگه، صرف مقتضی محض نیست. ما بحثمون اینه که آیا عقلا به ما، هم عقلا، در وقتی که مقتضی دارند، از نظر اونها مقتضی هم اقتضاء بقا داره، در حالت ثانیه، در زمان شک، شک میکنند که آیا مقدار اقتضاء مقتضی للبقا به حدی بوده که این مقتضی رو تا الان آن ثانی بکشونه یا تا این مقدار نبوده؟ این جاییست که ما دنبال سیره هستیم. این سیره جایگاهی است که مرحوم نائینی می‌فرماد احرازش یه قدری مشکله. و توجه هم داشته باشید، احراز در اینجا ما در مورد شک در رافع به خلاف شک در مقتضی، اکثر موارد استصحاب موارد شک در رافعه، یعنی تصویری که شما می‌خواید بکنید، اکثر موارد شک در رافع، شک در مقتضی موارد نادری هست، موارد کمی هست نسبت به شک در رافع. امثله‌ای که ما داریم عمدتاً مربوط به شک در رافعه. مثال‌های عقلایی که می‌توانیم بزنیم عمدتاً مال چیه؟ مال شک در رافعه. وکالت داده آیا پس گرفته یا نه، مرده یا نه، همش رافعه. این که فقط اقتضاء محض باشه، مقتضی محض باشه، اصلاً مثالش رو ما کم داریم، مثالش رو کم داریم. حتی طهارت، غسل، خب غسل یه آثاری داره، غسل جنابت میشه باش نماز خوند، حتی غسل ذات سبب از نظر ما میشه باش نماز خوند، مثل غسل جنابت عمل میکنه. اینجا این غسل مادامی که باقیه، این مقتضی هست که بقا داره، اما این غسل باقی هست الا ان یثبت رافعون، رافع میاد براش، رافع که آمد اثر نماز خوندن باش از بین میره، مثل حدث، حدث که میاد غسل رو تماما باطل نمی کنه. من بر نمی گردم به جنابت خودم، اما برمیگردم به حالت عدم طهارت خودم، اون طهارتی که مبیح دخول در صلات بود، به اون حالت برمیگردم و شک در رافع میشه. ولذا مثال و موارد شک در مقتضی کم داریم، موارد خاص و خیلی نادریه، ولذا در اونجا احراز این سیره یه قدری مشکله. این هست، ما با مرحوم میرزا موافق نیستیم که در اینجا اوغلا اگر مقتضی رو احراز میکنن در آن دوم عمل میکنن. نه، این فرمایششون متینه، اما توجه داشته باشیم مفروض مسئله ما در شک در مقتضی عبارت از این است که اوغلا باید مقتضی داشته باشن، چون فرض اینه یقین سابق دارن، مقتضی هم باید اقتضاء بقا داشته باشه تا جای شک پیدا بشه. اگر مقتضی قابلیت بقا نداره که در آن ثانی یقین پیدا میکنیم به عدم، شک نیست. شک در جایی است که این دو عنصر باشه، وجود المقتضی و اقتضاء اهل البقاء. منتها در استصحاب این مسئله رو داریم که آیا این اقتضاء بقا به مقداری هست که تا زمان شک برسانه یا به این مقدار نیست. جای شک ما اینجاست. اینجا ممکنه اوغلا واقعا داشته باشن این بنا رو، داشته باشن، ممکنم هستن داشته باشن. ما موارد شک در مقتضی کم داریم که بگردیم تو بناعات اوغلایی که چی کار میکنن. اینا حالا آیون توجه بهش داشته باشد. شما هر مثالی که میخواید در باب استصحاب بزنید رافعه، شک در آمدن رافعه، اقتضاء مقتضی هست منتها شک در رافع داریم، این میشه شک در رافع در استصحاب. شک در مقتضی صرف، یعنی بحث از رافعش نباشه، آیا این مقتضی باقی هست یا نه، مثلا زوجیت، عقد اقتضاء زوجیت داره و بقا داره، شک میکنیم در حادثه ای که آیا زوجیت هست یا نه. خب اینجا نوعا شک ما نه از ناحیه بقاء مقتضیه، از ناحیه شک در فرض فرمایید حدوث طلاقه، زهاره، این چیزاییست که عقد رو باطل میکنه، زوجیت رو باطل میکنه، شک ما در اینجاست. اون موارد کم داریم. بفرمایید. بله. 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 این یکی از مواردشه. حالا ببینید آخه اوغلا، ما حرف شما درسته، این در شرعیات میتوانیم مثال بش بزنیم، ما میخواییم بریم بین اوغلا، اوغلا به ما هم اوغلا آیا زوجیت دائم و موقت دارن؟ ها. نه ببینید، حالا ما نمیدونیم دیگه. اوغلا ببینید، اوغلا به ما هم اوغلا، زوجیت در بین اوغلا، اجازه بفرمایید زوجیت در بین اوغلا مع قطع نظر عن الشریعه به این صورت قرارداد اجتماعی است. تو این کشورهای کمونیستی چجور بود؟ ما گرفتار بودیم مدتی با آذربایجان، عقد بسته بودن اونجا، عقدی که می‌بندن قرارداده. این قرارداد آیا بینشون موقت هم اونجا وجود داره که بگیم هست؟ حسن حتما دارن. حالا شما قرص بفرمایید، بسیار خوب. حالا این مثال میشه اینجا، آیا این موقت است یا دائم هست؟ آیا در اینجور موارد اوغلا چه میکنن؟ بنا میگذارن بر این که نخیر دائمه، به موقت اعتنا نمیکنن؟ این مسئله ماست. ما یک مشکل دیگری که داریم اینجا تحقق سیره در اینجا. خب این مطلبی که مرحوم میرزا میفرمایان، این شبه قویه، به هر حال این شبه قویه. مولا ببینید، نشد، این همون فرباش نائینی میشه. اجازه، نه ببینید، ببینید، نه اجازه فرمایید. ببینید اگر این مقتضی صلاحیت بقا نداشته باشه، اجازه فرمایید، شک پیدا میشه؟ خب نیست دیگه، مقتضی شما میگه صلاحیت بقا نداره. خب پس اونه، پس این حرف، اجازه، پس عرض منو بفرمایید. ببینید مقتضی وجود داره، صلاحیت بقا هم داره، منتها بحث ما اینه صلاحیت بقایش به چه مقداره. ببینید بحث اینه، این در کلام مرحوم میرزا نائینی خوب تبیین نشده. ببینید موضوع رو اول درست بکنیم. ببینید مقتضی رو من احراز کردم، قابلیت بقا رو هم احراز میکنم، بحث سر اینه که قابلیت بقا به چه مقداره. ببینید اگر در چیز تکوینیات بخوایم مثال بزنیم، مثل شارژ باتریه، شارژ باتری، این باتری های تلفن که میذارن شارژش میکنن، این مقتضیه، بقا هم داره، رافع هم نداره، حالا بسوزه او احتمال کمه، این مقدار بقا چقدره؟ این شاید در مقتضیه، در تکوینیات. شما ببینید ما مواردی میخواییم در بین اقلا، امثله‌ای میخواییم بین اقلا، و بعد اونجا به این نتیجه برسیم که اقلا در جمعی این موارد استصحاب دارن. این مشکل ماست. و مسئله که ما در اینجا داریم، اگر شک کنیم در انعقاد سیره، اگر شک کنیم در تحقق جری عملی، مقتضای اصل چیه؟ عدم تحقق حادثه دیگه، امر حادثه، امر حادثه، مثل هر امر حادث دیگری. شما اگر شک کنید که این حدوث پیدا کرده یا نه، اصل عدمشه دیگه. این قبل که حالا نمیخواد به عدم ازلی هم برگردیم، همون ابتدایی که اقلا تکوان پیدا کردن، اجتماع اقلایی بخواسته تشکیل بشه، در اون زمان این که نبوده، این جری عملی بعدن بینشون پیدا شده. پیدا شد یا نشد حادثه. مقتضای اصل عدمشه در سیره. اگر شک بکنیم، سیره احراز بخواد، سیره اقلاییه، احراز تحقق میخواد. اگر شک بکنیم در تحققش، مقتضای قاعده عدم استقرار سیره است، عدم تحقق سیره است. ولذا در اینجا این فرمایش مرحوم میرزا برای ما مشکل ساز میشه. ما در مورد شک در مقتضی در موارد استصحاب، ادعای سیره‌ای که در شک در رافع داشتیم اینجا نداریم، خلاصش نمیتونیم داشته باشیم. بفرمایید. نه ببینید، حیوانات رو، حیوانات آقایانم وارد کردن، حیوانات این ورود درست نبود، ما اصلا اشکال نکردیم، حالا بزرگانی هم فرمودن ما اشکال نکردیم. حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه، مثل همون جهاتی که در انسان فطریه، درست شد؟ ما در سیره اقلا دنبال جری عملی هستیم، کار به منشأش نداریم. گاهی منشأش ممکنه فطرت باشه، گاهی منشأش ممکنه ادراک عقل عملی باشه، بالاخره اقلا از یه جایی منشأ میگیره دیگه. ما به منشأ کار نداریم در حیوان به خصوص سیره که نداریم اقلایی که، ولذا غریزه است. این زنبور عسل از 5 میلیون سال پیش، از وقتی که به وجود آمده، نمیدونیم ابتدای خلقتش کی بوده، این خانه ای که درست میکنه دقیق مهندسی همینجور درست میکرده. اون وقتی که انسان تو غار زندگی میکرده، قدرت ساختن خانه نداشته، این اینجور منظم سازه خیلی قوی. هیچ وقت عرضم بزرگتون که زلزله میاد، دیدید لانه زنبور خراب بشه رو سرش بریزه؟ خب این ماده استی که این ماده رو به هم چسبونده، خانه شده، توش داره زندگی میکنه. این ماده هم به هر حال تکون بخوره یا خراب میشه یا چسبندگیش کم باشه فرو میریزه. اما این سازه به قدری محاسبش دقیقه، چسبندگی مواد دقیقه، که زلزله 9 ریشتری هم بیاد این خانه زنبور به هم نمیریزه. اما هنوز انسان این عقل رو نداره که همچین خانه ای، حالا میگن مثلا زلزله میسازن یا چجور، اما الان بهش رسیدن، قبلا که نبود. ولذا حیوان طبق غریزه خودش عمل میکنه. و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. این الهام به معنای غریزه است، یعنی در وجود این گذاشتیم، طبق همین عمل میکنه. ولذا چیزایی حیوان داره که ما انسان ها نداریم. از سیبری، این پرنده، پرنده جستش کوچکه، از سیبری را میفته، میاد میره جنوب، یعنی خط استوا رو رد میکنه، میره نیم کره جنوبی مهاجرت میکنه سالانه. گاهی از اوقات 8000 کیلومتر، 10000 کیلومتر بدون توقف حرکت میکنه و بال میزنه. خب این قابلیت رو انسان هیچ وقت نداره، اینو نداره. ما اون غریزه و حیوان، او داستان جداست، ولی زا اینجا وارد نکنیم. آقایونی هم که وارد کردن درستن بود، اشتباه بود، منطقه ما دیدیم اصلا جایی نداره، بی خود اشکال نکنیم به بزرگان. اینم در کلام نوع بزرگان هست، بلکه حیوانات. خب باشه، حیوانات باشه. ما چیزی که میخوایم غریزه یا فطرت یا امثال اینا دنبالش نیستیم. ما زمانی که حالا این غریزه بود، فطرت بود، ادراک عقلی بود، هر چی بود، منشأ جوری که کشید که بین اقلا جری عملی درست کنه، بین عقلا عقل جمعی درست بکنه. ما دنبال این نکته هستیم، توجه فرمودید. ولذا ما در اینجا که آیا این جری عملی عقلا در شک در رافه، شک نیست به حسب موارد که این سیره هست، اما در شک در مقتضی هم به همین اتقان و قرصی میتوانیم بگیم که عقلا اگر شک کردن در مقدار بقاء مقتضی، همه جری عملیشون بر بقاء مقتضیه. این علای حال شبهیست. این شبهه رو آقایونم میتونن ارزم بزرگتون که خودتون فکر بکنید که آیا جواب داری یا نه. و عرض کردم مشکل ما اینجا این است که در سیره ما تحقق سیره میخوایم، ما احراز سیره میخوایم، یعنی باید بدانیم سیره محقق شده، بعدن بیاندازیمش در رد و عدم رد و بکشانیم به عنوان دلیل. اگر شک کنیم در تحقق سیره، اصل عدم تحققه. ولذا اینجا تردید داریم، لااقل شک بکنیم دیگه. در اینجا ما نمیتوانیم ادعا کنیم تحقق سیره عقلائیه را علا وفق العمل، علا وفق الحالت سابقه در موارد شک در مقتضی. منتها مما یسهل الخط، عمده بحثی که ما در استصحاب داریم، حتی استصحاب احکام، شک در رافعه. شک در مقتضی نادر مواردش، خیلی کمه. ولذا در دلیلیت سیره برای ما در استصحاب اشکال ایجاد نمی‌کنه. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ اعظم، با اینکه دلیل استصحاب رو نص میدانه، البته سیره هم سیره تحققش رو نفی میکنه، نه ردش رو، نص میدانه، نصوص میدانه، اما خود مرحوم شیخ تفصیل قائل در استصحاب، میفرماید ادله استصحاب شک در مقتضی رو نمیرسانه، بلکه فقط شک در رافع استصحاب رو میرسانه. اونجا هم این رو داریم. این معناش این نیست که بنابراین استصحاب از نظر شیخ غیر حجته، نه، استصحاب در موارد شک در مقتضی این گیر رو از نظر ما داره. یعنی ما انصافش اینه، حالا شما فکر کنید، شما اهل نظر هستید، ما اشکال مرحوم میرزای نائینی و جوابی نتونستیم، جواب اساسی براش داشته باشیم، در شک در مقتضی احراز این سیره عقلائیه بسیار مشکله، و شک در احراز هم مساویس با عدم احراز، عدم تحقق سیره. این یک مطلب. مطلب دومی که ما داریم در اینجا، این آقای بزرگواری هم که اشکال کردن که نیامدن امروز، بلا. دو تا مطلب باقی مونده. یک مطلب از مرحوم محقق عراقی است. خب اینجا این شبهه قبلا پیدا میشد که مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه، خب آخوند به قول معروف آدم تیزیه، و آخوند اصلا وجودش هم یک ارزم بزرگتون که ما چه زستی، آخوند هرویه دیگه، هراتیه، اون آقایونی که گاهی از اوقات ملیت ها رو تحقیر میکنن یا چی میکنن، افغانی یا چیز میکنن، آخوندم یه افغانیه، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، هرویه دیگه، خراسان شرقی به اصطلاح، هرات. خب این فکر بلندی داره که تنها کسی است که بعد از شیخ محقق کلمات شیخ شده. خب مثل اون نداشتیم دیگه، ولذا این کفایه هم که جا افتاده بین ما بی خودی نیست. حالا این آقا میگه کفایه نباشه فرم، بلی کفایه صد تا گیرم داره، بیانش هم چجوره، الحق انه عربی خراسانی به قول آقای، همه اینا هست. اما کتاب درسی شدن این بوده که یه کتابی که مطلب تازه و پخته داره، بروز داره، تو حوزه های علمیه جون گرفته. رسائل شیخ چرا آمد کتاب درسی شد؟ قبلش قوانین بود، قبلش فصول بود، حرفای شیخ تعیین کننده بود، مکاسب شیخ فقه رو یک مرتبه اوج داد، آمد کتاب درسی شد. کتاب آخوندم علتش اینه که کتاب درسی شده. یعنی چه؟ یعنی آقایونی که داد و فریاد میکنید برای کتاب درسی، شما بعد از آخوند یک کتابی که محور بشه در حوزه ها برای تدریس تألیف نکردید، ننوشتید، نداشتیم. نائینی داشتیم، آغازیات داشتیم، آقای خوی، همه این بزرگان اصولی رو داشتیم، اما این کتاب نوشته نشده. اینو بدانیم، این واقعیته. کتابی که نظریات روز و پخته و محققانه نسبت به همه ی انظار باشه، بعد از کفایه نداریم دیگه. این کفایه رو داریم. هیچ تعصبی هم رو کفایه نداریم، بهترش رو بیارید. ما نمیخواد بگیم باریکلا تدریسش کنید، خود به خود جا میفته، خود به خود. مگه کفایه رو کسی گفت تدریسش کنید؟ اصلا خود آخوند مثلا پول داد به کسی که بیا کتاب به منو تدریس کن؟ عمده تدریس کفایه بعد آخوند شده. اصلا تو قم، حوزه قم منتظر بودن این نسخه که در بغداد چاپ شده بود برسه اینجا. اولا مباحثش می‌کردن، میگفتن فقها، بزرگان، اصولیین میگفتن کسی کفایه نفهمه نمیتونه ادعای اجتهاد در اصول بکنه. مباحثش می‌کردن، بعد شد کتاب درسی. شما نداشتید تا حالا، نداریم. این رو توجه داشته باشیم. حوزه‌های ما اینه. مثل شیخ نداشتیم. شما بنویسید، خود به خود جا میفته. هیچ تبلیغ هم نمیخواد، دستورالعمل و بخشنامه هم نمیخواد که این کتاب درسی باشه از روش بیاید. الان ما تیکه هایی که نمیخوانیم، حالا بعد میرسیم این مطالبی که داریم، مخصوصا دلیل بعدی که دلیل عقل اسمش رو میگذارن شیخ. این مطلبش رو شیخ در اقوال استصحاب بحث میکنه. اقوال استصحاب شیخ رسائل رو ما نمیخوانیم، مطالب عجیب و غریب و فوق العاده توش هست، عرضم به حضورتون که خب ما محروم میمانیم، چون تو حوزه سابقا اون وقتا که حالا ماها درس میخوندیم بهتر از حالا بود، یعنی کتاب ها رو کامل میخوندن، مکاسب رو کامل میخوندن، حتی این رساله های آخر مکاسب، رساله عدالت بساط، اینا خونده میشد، روزای تعطیلی میخوندیمش ما. اقوال استصحاب خونده میشد، بحث انسداد خونده میشد، قوانینی که اصلا مبتکر مرحوم میرزای قمی فن انسداد و فکر انسداده خونده میشد. این انسداد یه چیز به اصطلاح دور افتاده، یه بساط چیزی نیست، یه مطلب مورد حاجته که ما در بعضی از موارد بهش احتیاج داریم. نظریه پرداز فوق العاده است میرزای قمی. میرزای قمی شاگرد وحید بهبهانیه، حرف داره، ولذا کتابش کتاب درسی شد در زمان خودش. اینو توجه داشته باشیم. مرحوم آخوند با این دقت، آخوند خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، ولذا این تو ذهن هر کسی میاد که آخوندی با این عظمت، با این دقت علمی، بهتر از ما سیره های عقلائی رو میشناسه، بهتر از ما، دقیق تر از ما. خب جناب آخوند، چه فرقی بین سیره عقلائی جاری در بحث خبر واحد و سیره عقلائی جاریه در بحث استصحاب؟ اونجا عمل عقلا هست علا وفق خبر ثقه، اینجا سیره عقلا و عملشون هست علا وفق الحالت سابقه. اون سیره، این سیره. خب شما اصل سیره، البته ایشون اشکال میکنه که البته اشکالات ایشون هم از نظر ما عجیبه، ایشون از باب زن، از باب رجا، خب اینا رو بحث کردیم، این حرفا حرفایی نیست که آخوند بزنه. بعد میایم سر رادعیت. شما رادعیت رو اونجا سه تا اشکال اساسی بهش میکنید، دو تا اشکالش اصلا ربطی به مورد نداره، یعنی مورد رد میخواد خبر ثقه باشه، میخواد استصحاب باشه. این آیات رادعه، شما میفرمایید این آیات مختصتون به اصول دین، موردش اصول دینه. خب اگر موردش اصول دینه، اینجا به استصحاب که رسید دیگه آیات رادعه موردش اصول دین نیست، این که دیگه به مورد سیره کار نداره، سیره جا به جا شده، آیات که جا به جا نشده، آیات همون آیاته، آیات رادعه. شما اونجا میفرمایید اینا مختص به اصول دینه، خب اینجا دیگه مختص به اصول دین نیست، اینجا رادعه شد، دیگه اشکال نداره. شما اونجا میفرمایید ولو سلم، میفرمایید در اینجا اگر مختص به اصول دین نباشه، آیات رادعه رد میکنه از ظنونی که لم یقم علیه حجتون. خب لم یقم علیه حجتون، سیره عقلایی از نظرشون حجتون، میگه این خارجه، اینو میخواد بگه مرحوم آخوند در اونجا. خب اینجا هم همینجور، اینم زنه، استصحابم زنه، زنی رو میگه که لم یقم علی اعتباره حجتون. چه فرقی میکنه سیره با مورد خبر واحد؟ در دور هم همین جوره، دور هم اینجا و اونجا فرق نمیکنه. اگر عقلا حجیت قائلن، حجیت در حدی که در عمل کردشون دارن اعتبار میکنن، خب در مرعا و منظر شارع هم هستی که در اینجا، این میشه حجت عقلاییه. این حجت عقلاییه وقتی شد، احتمال این که رد کنه عموم آیات رو وجود داره، همون جور که احتمال رادعیت اونور وجود داره، دور درست میشه. اشکال دور اشکال اجتماع متنافیه این که مرحوم آخوند با اون دقت مطرح میکنه، این چرا در بحث استصحاب نمیاد؟ همه مطالبی که شما اونجا اینو خیلی با آخوند اشکال میکنند. حالا در این وسط این اشکالیست که هست، در این وسط مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه خواستن از استاد بزرگوارشون صاحب کفایه دفاع کنن. ایشون این دفاعشون که مورد سوالم اینجا واقع شد که حرف ایشون رو چی میخواید بگید، البته فی الجمله مطلبش معلوم شده. مرحوم محقق عراقی عبارتشو ببینید: و به ما ذکرنا یظهر اندفاع ما اورده من الاشکال علی الکفایه من منافات ما افاده فی المقام من صلاحیت الآیات الناهیه ان را الرادعت عن سیرت العقلائیه لما تقدم منه فی مبحث حجیت خبر الواحد، که چی؟ من عدم صلاحیت تلک النواهی لرادعیه عن طریقت العقلائیه. خب اونجا فرمود صلاحیت نداره، اینجا میفرماد صلاحیت داره. وجه الاندفاع، دفاع ایشون چی هست؟ میفرماید ما عرفتم من الفرق بین المقام و باب حجیت الخبر. ایشون میفرماید اینجا فرق ماهویه، بحث استصحاب با بحث حجیت خبر فرق میکنه. چرا؟ حیث ان عدم رادعیت الآیات هناکه، یعنی در بحث خبر در اونجا، انما هو من جهت قیام سیرت العقلائیه علی تتمیم الکشف و اثبات العلم بالواقع الموجب لخروج موردها عن موضوع تلک النواهی. درست شد؟ بخلاف مقام، مقام چیه؟ فان بناءهم علی الاخذ بالحالت السابقه لا یکون من باب الاماریه انما هو من باب الاصلیه فی ظرف الجهل بالواقع فلا یلازم القول به عدم صلاحیت الآیات لرادعیه ان بنائهم هناک للقول بهی فی المقام. خب چی شد؟ مرحوم محقق عراقی، وقت گذشت دیگه، طرح فقط شد، طرح کنیم. مرحوم محقق عراقی میفرمایند که در باب خبر اونجا بحث از طریقیت الالواقع بین عقلا هست و بحث از اماریت، یعنی عقلا که میان عمل میکنن به خبر ثقه از باب این است که طریق به واقع هست، از باب این است که الاماره الالواقع هست. اما در باب استصحاب که میان عمل میکنن، استصحاب این عملشون از باب اماریت نیست، از باب رفع تحیره، از باب این است که وقت شک چه بکنن. یه عمل کردی است که در وقت شک بن باب الاصلیه که ایشون میفرماید عمل کرد عقلاست که در وقت تردید و شک چه کنن، هیچ اماریتی به واقع نداره. این بیان مرحوم محقق عراقی است. خب چی باید جواب بدیم؟ جواب این است که ایشون دقیقاً خلط نمیشه نساد محقق عراقی به کار برد. حالا این چیز شده دیگه، یه قدری مخلوط شده باب شرع با باب عقلا و سیره، اینا با هم قاطی شده. اونی که واقع مفروض داره، نفس الامر داره و مثل خبر واحد نسبت به او طریق میشه، شرعه. اونجا ورا ما داریم در شرع، واقع داریم، ورا و واقع چیه؟ عالم نفس الامر، یعنی حکم واقعی. این خبر ثقه نسبت به اون حکم واقعی طریق میشه. عقلا حکم واقعی دارن؟ عقلا واقع دارن اصلا؟ عقلا واقعی ندارن. لا واقع للعقلا الا حفظ نظامشون، و عمل کردیم که دارن برای حفظ نظام طریقیت و اصلیت نداره، کاشفیت نداره، تتمیم کشف نداره که عقلا بیان مثلا تعبدن بگن این 70% و من کردم 100%. او شارع میتونه تعبد کنه، اونم در شرعیات خودش، نه همه جا. این دوتا یه قدری با هم عرض چیز شده دیگه، علی‌ای حال در کلام ایشون. حالا فردا می توضیح عرض میکنم. السلام علیکم.